بسم الله الرحمن الرحیم. موارد دیگری در مسائل تعذیرات و اواخر بس مطرح کردن که به هر کدام از اونها هم اشاره بشه خوبه. البته مناسبش این هست که یک تتبعی بشه و تمام این فروعی که در طول حدود آمده و احتمال داره که اونجا بگیم تعذیر تنسیس شده به صورت خاص وارد شده، مرتب به صورت یک تا مثلا 20 تا 30 تا 40 مورد اینجوری هست شمارش بشه، که حالا اینجا تا اینجا که ما داشتیم تا به حال مثلا 5 6 مورد 6 7 مورد بود، ولی موارد دیگری باقی مونده که اونام رو عرض می‌کنیم و مواردی هم بحث‌های سابق بوده که اونا دیگه احیانا خیلی تکرار هم نشده اینجا. حالا عرض کردیم که مواردی که در این پایان بحث ذکر شده به دو قسم تقسیم میشه، بعضیش هست که در سه قسم تقسیم میشه، بعضیش هست که حالا از نگاه کلی دو قسمه، بعضیش هست که در روایات به این که تعذیر داره اشاره شده و مواردش هم هست که عطف شده و پیوند خورده با همون قاعده کلیه فی کل معصیت تعذیر آن، ولی زای موارد فرق میکنه. حالا هر جایش هم که روایتی بوده ملاحظه کردید روایت رو مطرح کردیم. در بحث دیروز هم که بحث تعذیب بود که متفاوت با این مباحث بود، اما سلام نکنم اما در ادامه اون مواردی که به تعذیر اشاره شده مسئله 287 هست که لو نبش قبرن ولم یسرق الکفن عذر، اگر نبش قبر بکنه ولی کفن رو ندزده اینجا تعذیر میشه. اصلا که این از مواردی است که نص خاصی در موردش نیست و ثبوت تعذیر بر اساس این است که نبش، یا بر اساس این است که در همه معاصی تعذیر ثابته، یا اینکه نبش قبر چون حد که مؤمنه معصیت کبیره است که بعید نیست که اینطور باشه، نبش قبر نوعی حد که مؤمنه و فرضم اینه که نبش قبر مؤمن داره انجام میگیره و چون حد که مؤمن به حساب میاد ولذا ولو سرقت انجام نشده باشد کتابیات در بحث حد سرقت و اینها موجب تعذیره. این یک مسئله است که حکمش روشنه، یا باید بگیم که فی کل معصیت تعذیرون سامنه کن، یا این که بگیم که نبش قبر معصیت کبیره است از باب این که حد که مؤمنه. مسئله 288 این است که لو سرق ولا یمین له، عرض شود که او سرق ثانیاً و لیس له رجل یسرا سقط عنه الحد و عذره الامام حسب ما یراه، عرض شود که من المصلحه. اینجا همون بحثی بود که اگر کسی دزدی کرده و دست راست نداره یا بار دومشه و دست چپ نداره، این روایت باز روایت خاصی نداشت، میگفتیم که در باب سرقت میگفتیم که داره که بار اول که سرقت میکنه دست راست او قطع میشه، بار دوم دست چپ او، اگر حالا دست راست و پای چپ باشه پای چپش قطع میشد، اگر دست راست یا در مرتبه دوم پای چپ نداشت خب موضوع نداره، حکم منتفیه چون گفته این، و از اون حکم و دلیل نمیشه استفاده کرد که حالا پای چپ نداره پای راستشو ببر، اون محدده توقیفیست و لذا حد ساقط میشه. منتها همونجا میگفتیم که دلیل خاص هم نداره، اینم از اون مواردیست که دلیل خاص نداره. همونجا معمولا گفته میشد که عرض شود که قولی بود که منتقله به مثلا پای چپ راست میشد و امثال اینها، منتها نهایتا میگفتیم اونا دلیل نداره و لذا نوبت به تعذیر میرسید. تعذیر اینجا از باب همون معصیت کبیره است و اینکه در معصیت کبیره تعذیر ثابته. این هم یه مورد دیگه، بنابراین کسی که دزدی بکنه و دست پای دست راست و دفعه دوم پای چپ نداشته باشه، حدی بر او ثابت نیست. نعم علیه تعزیه از ضرر الحاکم به خاطر اینکه مرتکب معصیت شده، اینجا معصیت کبیره هم هست، اینجا قدر متعفنه هم معصیت کبیره است، هم حق الناس و ارسال اینها. بله اونم همینطوره. بله دفعه اول که راست نداره. و یک منطقه این بحث کلی در اونجا بود که حالا من یادم نیست اونجا این بحث را عامش کردیم یا نه، و اون این بود که اگر عرض شود که این بحث، فکر میکنم یه جایی هم انجام گرفت این بحث، گرچه حالا تفاصیلش هم یادم نمیاد، اینه که اگر به هر دلیلی اجرای حدی معذوریت داشت و ساقط شد، ولی خب گناه چون گناه هست و گناه کبیره، اونجا تعزیر ثابته یا تعزیر ثابت نیست؟ آره اونجا یه بحث خیلی کلی داشتیم و میگفتیم که حالا داره یادم میاد که ما میگفتیم که حد ثابت نیست، ولی تعزیر ما میگفتیم که بعد از این که حد ساقط شد و فرض این است که معصیته، ما یادم نمیاد وجه داره که بگیم تعزیر ثابته. دیگه حالا من به این مراجعه نکردم، اینم دلیل خاصی نداره، هرچی ما اونجا گفتیم همون امر کلی اینجا رو شامل میشه. و حالا متاسفانه همه جهات قضیه الان دقیق به ذهنم نمیاد، حالا اینو میبینیم. اگر اینو اجازه بدید باشه که من به اون گذشته مراجعه داشته باشم، اگر نکته خاصی بود عرض میکنم. خب عرض شد که مسئله 289 از شاد که به عکس با اون موارد قبل فرق میکنه، جز اون مواردی است که در روایت گفته شده تعزیر هست، نه اینکه از باب قاعده کلیه بگیم تعزیره. این مسئله این است که برای ثبوت حد سرقت یک شرایطی وجود داره که در حرز باشه، نمیدونم در خفا باشه و حرز باشه و امثال اینها شرایطی داره. اگر کسی مالی را دزدید، مالی را غصب کرد از کسی، اما شرایط ثبوت حد نداشت، شرایط ثبوت حد بر اون مترتب نبود، در اینجا در یه موارد خاصی چه وجود داره که روایت داره که اینجا تعزیر میشه. حالا اینجا متن مسئله این است که قد تقدم اختصاص و قطع الید به من سرق من حرزن و اما المستلب الذي ياخذ المال جهرن، آدم زورگویی که مال مردم را خیلی آشکار میاد برمیداره میره، اول مختلص الذي ياخذ المال خفیتن و مع الاغفال، مخفیانه برمیداره و حالت کلاهبرداری و یعنی با اغفال میاد مالی رو برمیداره، اما در حرز نیست. یک نوع این است که میاد مال شخص در انظار و ملای عام برمیداره، و چون خاطر این که آدم از اوباشه کسی جرأت نمیکنه. این وقتی است که نه، خیلی رندانه در مغازه کسی چون حرز نیست میره مالی رو برمیداره. اینم نوع دوم میشه که اینم باز شرایط حد سرقت نداره. و سوم و المحتال الذي ياخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبه، کسی که میاد با نامه‌نگاری چی و جعل اسناد اونها مالی رو برمیداره، سند جعل میکنه و مالی رو برمیداره، یا چکی رو جعل میکنه و میره پولی رو از حساب کسی میکشه. خب اینا هیچ کدام مشمول حد نیستن که باید در مخفیانه و از حرز برداشته بشه. فلیس علیهم حد، این طبق همون شرایط سرقته. و انما یعذرون، اینها مشمول حکم تعذیرن. این اشارات که تعذیر در اینجا طبق قاعده کلی نیست، بلکه بر اساس روایات خاصه است که روایاتش در همون باب 12 ابواب حد سرقت آمده، باب 12 ابواب حد سرقت. همون جلد 18 ابواب حدیث سرقت، باب 12 عنوان باب هم همین بود که لا قطع علی المختلس علانیتن و علیه تعذیر. عنوان باب 12 صفحه 502 اینه. خب اینجا روایات متعددی وجود داره که قبلا هم اشاره کردیم، حالا به عنوان یادآوری، روایت اول روایت معتبره ابی بصیر، روایت کاملا معتبری است، از احد ما نقل میکنه که سمعت و یقول قال امیر المؤمنین علیه السلام لا اقطع فی الدغاره المعلنه و هی الخلصه ولكن اعذره، در ربایش و بردن مالی که علنیست که بهش میگن خلصه، بهش میگن که ما اختلاس میگیم، حالا با یک تفاوتی که اختلاس ما با این داره، ولیکن اعذره، اینجا داره که تعذیر میکنه. عرض شود که این همین روایت دومی که اونم معتبر ظاهرن، قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اختلس صوبن من السوق، حضرت فرمود که لا اقطع ولیکن اقطع من یخوز ثم یخوا. خب این فقط داره که حد ثابت نیست، اونی که داره تعذیر ثابته اون روایت اوله و روایت چهارم. روایت اول که خوندیم، روایت چهارم اتیه به رجل اختلس درتن من ادن جاریه فقال هذه دغاره المعلنه فضربه و حبسه، تعذیرش کرد، که اینجا از مواردی است که در تعذیر حبس هم داره. میگفتیم بحث حبس میگفتیم، اینجا از مواردی است که حبس هم داره. این روایت اول و چهارم. و روایت پنجم هم باز روایت خیلی معتبری است که ان عدت من اصحاب نار احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه قال من سرق خلصتن خلصها لم یقطع ولیکن یضرب ضربن شدیدا. و روایت ششم هم باز اونجا داره که ولیکن اعذره. این روایت یک، چهار، پنج و شش، این چهار روایت دلالت بر تعذیر میکنه. اینجا البته خصوصیتش اینه که تعذیر رو حدش معلوم نکرده، اما هم ضرب داره هم حبس داره در این روایات، روایت معتبری هم هست. اگر تا اینجا روایت خاص داریم، اگر روایت خاصم نبود و کسی قاعده کلی رو قبول داشت همین رو میگفت، تا اینجا چه هست؟ ببینید، اون که در همه معاصی یا معاصی کبیره قبلا بحث کردیم ولی یادآوری میکنم، تعذیر ثابته، اصلا دلیلش که همون جعل الله لكل شيء حدا ولمن تعدى ذلك الحد حدا، یکی اون بود اون روایات که میگه برای همه چیز خدا حدی قرار داده، کسی که از حدود الزامی خدا عبور بکنه خدا براش مجازاتی قرار داده. حد دوم معنی مطلق مجازاته، یا حد مقرر است یا تعذیره. این چیزی که اونجا اثرات که یکی از ادلش اینه که راجعه بخیر، یکی از ادلش خود این روایاته. گفته شده که ما 30-40 مورد مثلا داریم که امام میگه که اینجا تعذیره، اینجا تعذیره، اینجا تعذیره. جمع اینها ذهن رو آماده میکنه و زمینه رو آماده میکنه که بگیم القای خصوصیت میشه، از باب این که گناهی رو مرتکب شده و معصیت کبیره مرتکب شده حضرت داره میفرماید تعذیر میکنه، نه اینکه عنایت خاصی رو مورده. این عین بحثی که قاعده قرآن است. در قاعده قرآن ما اون القرآن لکل امر مشکل و مشتبه سند نداره، سندش ضعف داره، ولی از همین راه اونجا بعضی استدلال کردن، میگن ما موارد متعددی در روایات داریم که امر که به مشکل و اشتباه و دشواری تشخیص برگرده امام میفرماد قرعه بزنه، وقت القای خصوصیت میکنن میگن که القرعه لکل امر مشکل. اینجا خود این مواردی که تصریح به تعذیر شده در گناهانی که حد نداره، یکی از ادله اون قاعده کلی همین هاست، میگیم از این رو القای خصوصیت میکنیم. منطقه اگر کسی اون قاعده رو نپذیرفت، خب بالاخره موارد تصریح شده از مواردی که به استناد قاعده کلی میگیم باید جدا بدونیم، چون اگر اون قاعده رو نپذیرفتیم خب اینجا دلیل داره ولی اونجا دیگه دلیل نداره. حالا ولذاست که عنایت داریم که بگیم اونجایی که دلیل هست و دلیل نیست. اگر اون قاعده کل معصیت قبول نکنیم گناه کرده دیگه، تعذیر نداره، مگر اینکه کسی ولایت مطلقه قائل باشه از باب اون ولایت بگه میتونه و احکام ثانوی و یا حکم ثانوی یا ولایت ولایی باشه که طبق اون بتونه رو مجازاته. در هر حال این اون وقت ما این قاعده رو که بحث میکنیم موضوعیم هیچ تردیدی نیست که از باب احکام عناوین ثانوی ولایت حتما حکومت میتونه مجازات کنه، چون اگه نتونه و این کار رو نکنه اصلا خیلی جا واقعا نمیشه اصلا جامعه رو اداره کرد. منتها خب رو عنوان اولی اون بحث که کل مسئله کبیر تعذیر اون اولا که ما اون را فی الجمله پذیرفتیم البته اصل قاعده را. خب این هم روایاتی است که
نقشه
از باب حد که حرمت
یک حد که بگیدم میگیدم بشه بس همجوریه.
بله 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 همینطوره، اگر مؤمنی را حد که بکنه حتی بله هر نوع حد که مؤمن گناه کبیره است. بله گناه کبیره است، اونم تعذیر داره. بله رو عرض کرده مثل که اول تشو نداشته شما نوزمانه نفشه خبوفت منه مثل که اونجا از باب این که حد که مؤمنه حد که مؤمن گناه کبیره است. عناوین دیگه نداره جایی که حد که حرمت های کسی بکنه نه تعذیر میشه، فقط داره که حرامه. این که میخواییم بگیم تعذیره اون وقت باید بگیم که یا به خاطر اینه که این گناه کبیره است و قاعده رو بپذیریم که هر گناه کبیره تعذیر داره، یا به خاطر اینکه بگیم بران بحثای ثانوی و حکومتی اونهاست که میتونه پذیر. بله اینم یک مورد. مورد بعدی مسئله 291 هست که اینم رو مفصل سابق بحث کردیم و فقط باز اشاره بهش میشه، اونی که کسی بیاد در کعبه و خانه خدا عمدن بول و غائطی چیزی انجام بده و اینجور حدکی رو انجام بده، عرض شود که یا اینکه در خود مسجد الحرام. اینم در روایات بود که بله نه این مسجد الحرامه. در اینجا من بال او تقوت فی الکعبه متعمدن اخرج منها و من الحرم و ضربت عنقه، این دلیل داشت، اینجا حد داره. ولی زمان گفتیم یکی از مواردی که حد ثابته بال او تقوت فی الکعبه است، که روایتش هم عرض شود که در همون باب 6 از ابواب بقیه حدود آمده، ابواب بقیه الحدود باب 6 مثلا داره که بله من دخل الحرم ثم دخل الكعبه و احدث في الكعبه حدثا اخرج عن الكعبه و عن الحرم فضربت عنقه و صار الى النار. این دلیل خاص داره که این حده. اما غیر از کعبه در حدود مسجد الحرام یا حتی مساجد دیگه، این خب یک گناهی است و البته حد که بزرگی هم هست، گناه کبیره هم هست، ولذا اون دیگه طبق قاعده اگر بود میگفتیم تعذیر داره، طبق قاعده هم نباشه اینجا از باز از موارد خاصه. بنابراین حد که کعبه با بول و تقوت حد داره که قتل، اما غیر از این دیگه بقیه حدک هایی که انجام میشه، انواع دیگر حدک نسبت به کعبه یا حدک هایی که بول و تقوت یا حدک های دیگری که به مسجد الحرام بشه یا به مساجد دیگه بشه، اونا از شما تعذیر داره. منتها حد که بول و تقوت در مسجد الحرام تعذیرش به دلیل خاصه، ولی سایر حدها دیگه تعذیرش به دلیل عام به فایده کلی نه دلیل خاص. لا نه لوکان انتعمده و عمدشه به جهالت قطعا نیست و در خود روایات هم داره متعمدن، در همه این روایات داره متعمدن. فهمیدن
به چی استاده؟ عمدش به چیه؟
نه این نکته دقیق داره میگه تعمد، یه وقتی تعمده به خود این فعله، یه وقتی تعمد داره حدک را، چون ممکنه عمدن بیاد گیر کرده اونجا میره کرال چای زمزم جایی چه میکنه، عمدن داره چه میکنه، ولی هرگز قصد حدک نداره. راجعه کردید قاعده قضیه اینه که این تعمد به حدک داشته باشه. بله قصد حدک نداشته، بله، ولی ذات تعمد به اینجا تعمد به حد که یعنی قدر متیقنش اینه و بیش از اونش دیگه قاعده در داریم. همینطوره، بله کعبه اون جا بول و تقوت در کعبه برای تعمد حد این خصوصیت داره که حد براش قرار داده شده از قتله، ولی بقیهش که حالا داره که اصلا در مسجد حرام باشه تعذیر میشه، اینا دیگه از باب همون اگر قاعده کلی رو پذیریم از باب تعذیره. منتها البته مراتب داره دیگه، مسئول حرام اهمیتش بیشتره، در تعذیرات هم حاکم رعایت اون مراتب میکنه دیگه، اصلا داره در روایات که بر حسب گناه و موقعیت و شرایط فرد و موقعیت و اینها میسنجه و تعداد شلاق و حبس و اینها را تعیین میکنه. حالا اینجا کتاب ما قلویشون از ایشون بپرسید، من ندیدم دیگه، یادم
دیگه
یادم
شده.
بله ابو طالب یزدی، ابو طالب یزدی، بله بله ابو طالب یزدی است. هنوز هم کسانش اونجا هستن. اون البته خب این نبوده، جهات دیگه داشته دیگه، اون شیعه بودنش و مسائل دیگه بوده، کتاب براش نوشته شده، آدم مثلا چیزی بوده. عرض شود که این هم در روایات دیگه، منتها اونجا اینجا در مورد ما تقول فی من عهد اسف المسجد الحرام متعمدن قال قلتو یضرب و ضربن شدیدا، یضرب و ضربن شدیدا. بنابراین در بول و تقوت با تعمد حد که کعبه در خود کعبه این حد داره که قتله، اما غیر از اون دیگه تعذیره، چه مسجد حرام چه در غیر اون. چون در مسجد حرام دلیل خاص هم داریم که تعذیر شدید انجام میگیره. بله بله اون هم که احکامش واجب، واجب فوری است دیگه در همه مساجد به خصوص اونجا. این هم یک مورده که از مواردی که به خصوص دلیل داره، اما اختصاص مسجد حرام نداره، سایر مساجد اونها به طبق قاعده کلی مشمول تعذیر خواهد شد. ارشد که فرق نمی کنه، اونها همه قاعده کلی داره. اینو فکر این هستم که در حالا اونجایی که قتل میخواد باشه تعمد حد که باید باشه، اما که قتل چی نیست، در کعبه نیست که قتل داره، در مسجد الحرام یا سایر مساجد اگر خطا است و اضطرار و اینها پیدا کرده که اصلا گناه نمیکنه، اصلا دستش در رفته اصلا اون که هیچ، اما اگر نه تعمد داره ولی تعمد حد که نداره، تعمد داره و تعمد حد که نداره، به نظر میاد که عرفاً اون خب کار حرام انجام داده دیگه، منتها حرمت معصیت که اگر قصد حدک نداشته باشه ولی دیگران اون رو حدک میدونن، اون وقت شاید معصیت کبیره نباشه، عرف حدک میدونه، عرف حدک میدونه، اون وقت این بحث میشه که اگر چیزی خودش قصد نداره ولی عرف این برداشت رو ازش میکنه، او اگر توجه داره که عرف این برداشت رو میکنه این حد که به پای او هم نسبت داده میشه، ولی اگه توجه نداره اون وقت دیگه این حد حساب نمیشه. مسئله 293 هم باز از مواردی است که دلیل خاصی بر تعذیر وارد شده. من شهد شهادت زور جلده الامام حسب ما یرا و یطاف بهی لیعرفه الناس ولا تقبل شهادته الا اذا تاب و کذب نفسه و علی رؤوس الاشهاد. اگر کسی اومد شهادت باطل داد، توجه کردید، اومد شهادت داد و در حالی که روشن بود داره دروغ میگه یا کشف شد دروغ او، خب این از عدالت ساقط میشه و در روایات و آیات اون هم داره که دیگه شهادتش ولا تقبل شهادتهم ابدا الا الذين تابوا، این شهادتش دیگه قبول نمیشه. و در این مورد باز دلیل داره که عرض شود که تعذیر میشه و تو مردم او را میچرخونن تا مردم بدانند که این شاهد دروغه، شاهد زور هست، و تا اینکه توبه بکنه و خودش را تکذیب بکنه در ملأ عام. بله، فجتنبو قول الزور، در فجتنبو قول الزور از شاهد که در مکاسب محرمه مطرح شده در کتاب زلال، یک معنای خاصی اونجا گفته شده که اون کار نداریم، اون معنای متعارفش قول زور یعنی قول باطل، اون وقت دروغ و کذب را به طور مطلق میگیره، یکیش هم شهادت باطله. اینجا هم باز روایت داره که در اشارات که باب 11 از ابواب بقیت الحدود روایاتی در این زمینه وارد شده که به عنوان نمونه رو معتبر استماع است که سألت و عن شهادت عن شهود زورن، حضرت فرمود یجلدون حدن لیس له وقتون، عرض شود که اینا شلاق میکنن میخورن که توقیت و تهدید نداره، وقتا اینجا یعنی تهدید نداره، یعنی همون تعذیر در واقع تعذیر میشن. فذالکه الى الامام و یطاف بهم حتی یعرفه هم الناس، یا در روایت بله
برای توبه کرد
هیچی دو دفعه اگر شهادت عدالت شد نخی نه 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 آه نه اون دیگه چیزی روایت نداره، اونی که داره اینه که اول معرفیش بکنن که این دروغگوست. بله، اون چیزی در روایت نداره دیگه. این هم در چند روایت اومده که اینا مثلا در روایت دیگری داره که شهود و زور یجلدون حدن لیس له وقتون و ذالک الى الامام و یطاف بهم، و باز هم روایت دیگری هم هست که دلالت بر این میکنه که اینجا هم تعذیر ثابته. این هم از موارد خاصه ایست که تعذیر درش وارد شده. مورد دیگر در مسئله 294 ثابت هست، اونجا اینه که اذا دخل رجل تحت فراش امرأت اجنبیه عذره، اگر رفت مردی تحت فراش زن اجنبیه‌ای بدون اینکه حالا چیزهای دیگری ثابت شده باشه، اصل ورود در حریم خواب او این حد نداره، ولی خب قطعا معصیت کبیره است. اینجا هم از مواردی است که دلیل خاص داره که تعذیر میشه، معتبره طلحة بن زید در باب 40 از ابواب حد زنا، ابواب حد زنا باب 40 انجام داره که انه رفع الى امیر المؤمنین رجل وجد تحت فراش امرأة فی بیتها فقال هل رأیتم غیر ذلك، قالوا لا، گفتن غیر از این که حالا حدکی کرده و وارد اونجا شده گناه دیگری هم دیدید که انجام داده بشه، گفتن نه. خب فانطلقوا به الى مخروبت فمرغوه علیها زهرا لبعض ثم خلوا سبیله، بردنش او را در یک عرض شد که مزبله‌ای، در مزبله‌ای، و او را همه بدنش را ملوث کردن به مزبله ها و آشغال ها و کثافت ها و بعد هم او را آزاد کردن، که اینم یکی از روایات است که نشون میده که تعذیر نوعش به دست حاکمه، یه جایی میگه شلاق بزنه ولی یه جایی میگه که او را همه بدنش را پر از کثافت بکنه، اینجوری مثلا متنبه می شده او. اینجا هم از اون موارده و مجموعه این مواردی که گاهی حبس داره گاهی چی داره، اینا تقریبا دیگه میشه مطمئن بود که خصوصیت نداره که اینجا میگه این کار بکن اونجا اون کار. این در واقع بر حسب تشخیص حاکم و اینها. این هم از این. چند مسئله هم در اینجا وجود داره که مسائل دفاعه که ما مسائل دفاع رو اینجا اصلا متعرض نشدیم و بله اینا یک مواردی 7-8-10 مورد بود که به طور خاص در اون تعذیر ذکر شده بود. فکر میکنم یا مثلا 10-15 مورد اینجا بود، شاید 7-8-10 مورد دیگه ما در طی مباحث گذشته پیدا بکنیم که به طور خاص در معصیتی فرموده است تعذیر ثابته. مناسبه که حالا یه دور آدم همه اینا رو ببینه و 1-2-3ش کنه ببینه مثلا 20-30 تا میشه، حالا ان شاء الله من خدا میکنه انجام میدم. اون در اونجا هم هست، در سرقت سبیح هم هست داره. اون یه قاعده بود فراتر از یه مسئله دیگه، قاعده بود و اونم باز یک از مواردی است که تصریح به تعذیر شده. مجموعاً فکر میکنم حدود مثلا بین 20-30 مورد ما داریم که به طور خاص به تعذیر اشاره شده که بعضش اون وقت داره که حبس، بعضش داره ضربه، غالباً هم ضربه، بعضش هم چیزهایی غیر از این هاست، مثلا یوتاف و بهم هست یا بیرون کردن از شهر تبعید یا همینی که اینجا او را آلوده بکنن به کثافات، از این قبیل ما مواردم داریم. در مجموع حدود مثلا بین 20-30 مورد تصریح به تعذیر داریم و نوع تعذیرم 5-6 جور در روایات آمده. اونی که میشه از اینها تقریبا استفاده کرد اینه که میشه یک الغای خصوصیتی در نوع تعذیر و اون موضع تعذیر داشت و حداقل مواردی که گناهان کبیره است گفت که میشود به اختیار حاکمه که تعذیر بکنه. و بله بله ظاهرا به این شکل قبول کردیم قبلا، هم تا معصیت کبیره را قبول کردیم نه مطلق معاصی. فکر میکنم اینطوره.
تعذیر باید خودش بیاد در اساس باید خود همراه با حد دیگه
باید اون هم هست. حالا روایات عرض شود که بله موارد تعذیر در روایات چند نوعه. بعضیش هست که مطلقا داره که یعذب او یعذر، بعضی جاها داره که تعذیر محض و مقدار و حد معلوم مشخص شده، بعضی مواردی که تعذیر فراحدی یعنی همراه با حده، یعنی حد میخوره اما چون در مسجد این کار انجام داده یک علاوه هم داره. اینم یه نوع دیگه که در مواردش داشتیم. و یک سوال مهمی هم که در باب تعذیر
باید این
هر سنوعش بیاد تفکیک بشه و حالا یک کاش یه نفر هم همتی میکرد میباید این کتاب تعذیر و بخش تعذیر رو جدا مینوشه. خیلی بحثا رو جدا جدا در ضمن بحثای قبلی آوردیم و اگه بخواد کسی جدا بنویسه اینطوره که باید اول بیاد تعذیر رو معنا بکنه، تفاوتش رو با حد بگه، بعد بیاد بگه که از شاید که موارد تصریح شده تعذیر رو بررسی بکنه در روایات، وقت این موارد چه اون جایی که اصل تعذیر اومده، چه اون جایی که تعذیر خاصی آمده، چه اون جایی که تعذیر در کنار حد آمده و همینطور این روایات بررسی بکنه. بعد از اینکه موارد خاص مشخص شد که اونا دیگه قدر متعقن تعذیراته، اون وقت بیاد بحث بکنه که آیا قاعده کلی داریم که مطلق تعذیر برای هر گناهی ثابته یا نه، و بعد هم اینکه نوع تعذیر بحث بکنه و همینطور بحث بکنه که عرض شود که تعذیر اینا یکی از مسائل مهم اینه که اینا بر حاکم لازمه مثل حدود یا اصلش هم به اختیار حاکمه، میتونه بگه که حالا اینجا تعذیر رو جاری نمیکنم به دیه مصلحت. این هم یه مطلبی است که خیلی واضح نیست، حالا من ندیدم تو کلمات فقها خیلی بله نه رو عنوان ثانوی و اونها نه، ولی این بگیم رو عنوان اولی اصلا اختیارش دست اوه، میخواد تعذیر بکنه میخواد تعذیر نکنه. اینم یه بحث مهمی است که کمتر من دیدم حالا مطرح بشه. و همینطور اینکه آیا اون قاعده تدرع الحدود به شبهات در تعذیرات ثابته یا نه. این ما اوائل بحثمون وقتی که قاعده در رو بحث کردیم گفتیم قاعده در اینجا ثابت نیست و ولی بعدا از این برگشتیم گفتیم قاعده تدرک الحدود به شبهات در تعزیرات هم ثابته با یک توجیهی که اون وقت داشتیم. این هم خب یک بحث دیگری است که در تعزیرات
هست
تدرک الحدود به شبهات که مال قد نیست، مال همه حدوده،
مال
اینجا هم شلاقه دیگه. اون حالا با یکی دوتا وجه گفتیم در تعزیرات هم میاد و اینا مجموعه مباحثی است که در تعزیرات هست و اگر تو این کارهای متأخر اگر یه مقداری تنظیم شده باشه تو کارهای فقهانا معمولا چه هست؟
سرجو منتظری داره آقای
سبحانی کشایی آقای سبحانی آقای منتظری اونجا رو دیدن کتاب ولایت فقیه آقای منتظری اونا دیدن منطقه اون طرحی که به ذهن میاد فکر میکنم هنوزم میشه کار کرد. برای کی؟ مستقل اسمان
نه
لابو تنظیمات من ندیدم دیگه. واقعا شایسته است که بله بیارید که پولش هم میدیم اون اینکه از شاد که خوبه، ولی هنوزم فکر میکنم که جای بحث داره. واقعا اگر اکاس شما یک کدوم تو همتی میکردی بالاخره یه جایی میبری تو میدون مینوشتی یه اثری چیزی. مثلا من آماده هم خارج از اینجا مثلا تعزیرات رو کسی بنویسه وقت میذارم خارج از این که کامل همه این فرو رو متعرض بشه. خیلی هم ارزش داره این بحث اصل تعزیرات و امثال اینا. خب دیگه حالا این روز صلی اللہ علیه
سین و اینا
بعد میخوام از اون دوری زیادی بیرد بعد دیگه از اون سینم هست که رو نرستم مطالعه بکنم یک سری قواعد عمومی و